رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما انعم و له الشكر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها و سبوغ آلاء استاها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء و ابيها الذي سماه الله في كتابه بياسين و طه و في عرضه به ابي القاسم محمد المصطفى. و على بعدها علی المرتضى و بنیه الاولیاء و الاسفیاء و الخلفاء و لا سیما بقیت الله الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن صلاة لا تنفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع. در این قسمت از بحث استعاذه عرض کردیم باید به خدا پناه برد از همه آفات، از همه شرور، من شر ما خلق، به خصوص از حالتی از نفس انسان که سیری پذیر نباشد. دو نکته اینجا مونده که عرض بکنیم تا به مباحث بعدی بپردازیم. یک، کسی که میداند نفسش نسبت به یک موضوعی هیجانی تر و شهوانی تر است، باید اتفاقا نسبت به اون قصه، نسبت به اون موضوع استعاذه بیشتری بکند، مراقبت بیشتری به عمل بیاورد و پرهیز بیشتری داشته باشد که مباد بلغزد. یه شخصی ممکنه نفسش در حب ریاست خیلی او رو تحریک می کند و عاشق ریاسته، خب این خطرناکه. آنچه که عمر سعد را عمر سعد کرد حب ریاست بود، حکومت ری، حب شهوت رانی و زن و عرض می شود حرم سرا داشتن نبود، حب ریاست بود. یک کسی ممکنه حب ثروت و شهوت به ثروت و حرص مادی او رو به این روز بندازه، مثل شریح قاضی که فتوای قتل حضرت سید الشهدا رو داد، فتوا به وجوب کشتن امام حسین داد به خاطر پول. مثل علی ابن ابی حمزه بطحائنی، وکیل موسی ابن جعفر، یک فقیه آیت الله که به خاطر 30,000 دینار امامت امام رضا رو انکار کرد. پول. یک کسی هم میبینه که نقطه ضعفش ریاست نیست، نقطه ضعفش پول نیست، نقطه ضعفش شهوت جنسی است. خب اون کسی که نقطه ضعفش شهوت جنسی است باید مراقبت بیشتری بکنه. یکی مراقبت بیشتری بکنه، دوم استعاذه بیشتری، خدا خدا کنه که خدایا مرا نگه دار. دعایی رو داریم، شاید همه گمان میکنن که این دعا برای جوانها مفیده در دوره نوجوانی و جوانی که خب طبیعتا میخوابن و در خواب ممکنه محتلم بشن، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ بدم نیست. اما دعایی داریم، این دعا سند خوبی هم داره. دعا این است: اللهم اینی اعوذ بک من الاحتلام و من سوء الاحلام و ان یتلاعب بی الشیطان فی الیقظة و المنام. خدایا به تو پناه میبرم از احتلام. برخی از جوانان یا نوجوانان مراجعه میکنن میگن آقا من زیاد محتلم میشم، پیش پدر مادرم خجالت میکشم. خجالتی نداری، این علامت سلامت بدنه. بله، اگر این تکرارش خیلی خیلی زیاده باید به دکتر مراجعه کنید. یه داروی خاصی هست به شما داده میشه و موجب تعدیل میشه، مشکلی هم نداره. باید لبنیات بیشتر استفاده کنید، دوش آب سرد بیشتر بگیرید، اما یک بحران یا یک بغرنج جدی نیست. حالا این دعا رو میخوانند، اللهم اینی اعوذ بک من الاحتلام قبل از خواب، خدایا به تو پناه میبرم از احتلام و من سوء الاحلام و از خوابهای بد، خوابهای پریشان، و ایتلاعب بی الشیطان و پناه میبرم به تو، دیگه این مربوط به ازدواج کرده یا جوان نیست، مربوط به همه است، پناه میبرم به تو، ایتلاعب بی که شیطان با من بازی کند، چه در خواب چه در بیداری، من بشم ملعبه شیطان، من بشم بازیچه ابلیس، و ایتلاعب بی الشیطان فی الیقظه و المنام. دقت کنید، اون کسی که در دوره مثلا 15 سالگی است تا 25 سالگی استعاذش باید بیشتر باشه که خدا یا دامن من از جهت شهوات جنسی در این دوره پاک بماند. حالا اون پیر مردی که فرض کن 70 سال سن نشه، این بیاد بگه خدا یا ما را از زنا نگه دار، نه دیگه آقا کدوم زنا، اون پیر مرد باید یک استعاذه دیگری بکند که خدا یا میترسم پناه میبرم به تو که وقت رفتنمه، حالا بشینم مثلا سریال نگاه کنم، حالا بشینم هنوز حساب مردم به گردنم باشه، هنوز غافل باشم، ای که 50 رفت و در خوابی مگر این 5 روزه دریابی. یک کسی هست گفت نه چو خر به زیر بارم، نه بر اشتری سوارم، نه امیر این دیارم، نه غلام شهریارم، نفسی میکشم و عمر سرارم. نه غلام شهریار است، نه امیر این دیار است، کسی نیست. حالا میگه خدایا من به تو پناه میبرم از مثلا حب جاه و مقام و ریاست. اما یک کسی در معرض ریاست قرار گرفته، به خاطر این میزم، به خاطر این پستم، به خاطر این مقامم، حاضرم هر حقی رو ناحق بکنم یا نه، این استعاذه لازم داره. دقت میفرمایید؟ پس در دوره میان سالی که انسان دنبال کسب ثروته، انسان باید پناه ببره که خدایا پناه میبرم به تو از اینکه هر لقمه ای و هر نانی را برای زن و بچه‌ام ببرم. اینجا استعاذه برای مال حق. دوره جوانی برای یک مسئله. در همه حالات عشق پیری گر به جنبت سر به رسوایی زند، ممکنه پیر مردی هم در لحظات آخر عمر بر اثر شهوت جنسی به حرام بیفته و نابود بشه و به هلاکت برسه. استعاذه ها همیشه هست، اما عرض کردم دیگه نسبت فرق میکنه. اون آقایی که قاضی است باید هر روز که آمد نشست بگه خدایا پناه میبرم به تو از اینکه حقی رو ناحق کنم. اون آقایی که قرار قانون وضع کنه باید بگه خدایا پناه میبرم به تو از اینکه مثلا امروز چرت میزنم در فرض کنید که مجلس، ممکنه به یک رأی من یه چیزی تصویب بشه که واقعا مردم به زحمت بیفتن، باید خیلی حواس رو جمع کنه، یا مطالعه نکرده مثلا رأی بدم، یا به خاطر زید و عمر. یک جوان هم یک استعاذه دیگری دارد. خب اللهم اینی اعوذ بک من نفس لا تشبع. وقتی خود نفس اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بیل و آلتی افسرده است، خود نفس آتش افروزه است، دیگه نباید باز آتشم به خرمن نفس زد. اینا رو گفتیم. یک کسی از عزیزان سوال کردن، یه نکته راجع به خضاب گفتیم، سوال کردن که شما گفتید که اهل بیت گفتن که خضاب کنید، خب مراجع ما یا پیر مردها اتفاقا اسمم بردن، مثلا آیت الله بهجت خضاب نمی کردن، پس یهودی هند. مردم اندر حسرت فهم درست. با حدیث که می خوانن عزیزم، چشمتو باز کن، گوشتو باز کن، دقیق ببین عبارت حدیث چیه. من گفتم کسی که خضاب نکند یهودیست، پس خود من الان یهودیم دیگه. عرض کردم اهل بیت فرمودن لا تو شب بهو بل یهود، خودتون شبیه یهودی ها نکنید، که یهودی ها موی سپیدشون رو خضاب نمی کنن، شما هم خضاب نکنید. خب خضاب کردنی داریم، حالا این آقا 40 سالشه، 50 سالشه، 60 سالشه، اما شخصی که 80 سالشه دیگه معلوم نیست برای او مستحب باشه که حالا اویم محاسنش رو خضاب کنه. گفتم خضاب کن تا توانی دلی به دست آور. اصلا احادیث که میخواندیم چی بود؟ این که تنظفو تجملو، به خودتون برسید، به جمالتون برسید، که این موجب ازدیاد عفت همسرتون میشه. حالا مثلا آقای به 100 ساله میخواستن خضاب بکنن که مثلا موجب ازدیاد عفت خانمشون بشه، دقیق گوش نمیدی، بعد اسمس میدی که مثلا آقا پس مثلا مراجع که چی نمیکنن یهودی هم. چی میگم؟ ما گفتیم خودتون رو شبیه یهودی ها نکنید، اون کسی که فصل خضابشه، نه پیر مرد 95 ساله. نه پیر مرد 100 ساله. آقای وحشت حدود 100 سال عمر کرده. پس با دقت گوش بدید که این چنین سوالهایی مطرح نشه. خب امشب میرسیم به این عبارت: اللهم اینی اعوذ بک من صلات لا تنفع. خدایا پناه میبرم به تو از نمازی که نفعی نداشته باشد. نماز رو خوندم، نفرموده است که اللهم اینی اعوذ بک، پناه میبرم به تو از این که نمازی نخوانم. به تعبیر طلبا اینجا که سالبه به انتفاع موضوعه، وقتی کسی نماز خوان نیست، نمازی ندارد که بگه از این نمازم به تو پناه میبرم. پس کسی میگه خدایا به تو پناه میبرم از نمازی که نفعی نبخشد، که نماز دارد، نماز میخواند، اما نمازش سود و منفعتی او را نمیبخشد. این کدوم نمازه؟ نماز من بیچاره. نفع نماز چیست؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز باعث می شود که انسان بپرهیزد، منع می کند، مانع می شود انسان را از انجام فحشا، از انجام کار زشت. حالا اگر من نماز خواندم پشت سرش کار زشت انجام دارم میدم، نستجیر بالله، نعوذ بالله، کار حرام فحشایی انجام میدم، پس نماز خوندم اما نمازم نفعی به حال من نبخشیده. خدای پناه میبرم به تو، نه اینه که نمازو ول کنم. ببینید اگر بیه بچه میگید بگه آقا خدای من پناه میبرم به تو از این که برم تو مدرسه و درس نخوانم، یعنی مدرسه نره بی سواد مطلق باشه؟ نه، یعنی تکمیل کنه، یعنی نماز رو بخواند، درست بخواند، با توجه بخواند که باعث بشه که حرام انجام نده، فحشا انجام نده. اینجا خوبه یه توضیحی بدیم. در احادیث ما آمده اگر کسی می گساری کند، یک جرعه می، شراب حرام نجس بخورد، تا 40 روز عبادات او و نماز او پذیرفته درگاه حق نشود. این معنیش این نیست که برو ترک نماز کن، آقا حالا که دیگه از ما قبول نمی کنن پس چرا بخوانیم. نه خیر، وظیفه بندگی یک چیزیه، اتیان واجب یعنی باید انجام بدی، اما قبول کردن یه چیز دیگریست. قبول کردن یه چیزه در قرآن، قبول به احسن وجه یه چیزه. یک کسی به یک کسی نمیگه که شالا به احسن وجه این کار شما قبول باشه روزاتون. در دعاها نمیخوانید میگید ماه رمضان و غیر ماه رمضان، خدایا به احسن وجه از ما قبول بفرما. این برگرفته از قرآن: فتقبلها ربها به قبول حسن، که خدا از مادر مریم نظرش رو قبول کرد، به بهترین وجه هم نظرش رو قبول کرد. پس وظیفه من اینه، اولین مرحله در تاریخ بشریت این است که امر شد به آدم که به حابیل و قابیل بگوی به درگاه خدا هر کدام فدیه و قربانی بیاورند. قابیل کشاورز بود، حابیل دامپرور بود، گله داشت. حابیل که شخص مثبت و نیکویی بود، رفت از بین گله خودش چاق و چله ترین، پروارترین گوسپند رو انتخاب کرد و آورد. قابیل رفت از بین این خرمن خودش اون خوشه هایی که فاسد شده بود، دیدید دانه های گندمی که سیاه شده، به درد نمیخوره، قابل اکل نیست، اینا رو جمع کرد و آورد. بعد خدا فدیه و قربانی حابیل رو قبول کرد، هر دو آوردن، اما از قابیل رو قبول نکرد و این باعث حسادت قابیل شد و زد حابیل رو کش. پس من وظیفم انجام نمازه، اما اینکه این نماز قبول می شود یا نمی شود به شرطها و شروطها. نماز کسی که غیبت کرده باشه تا 40 روز قبول نیست. نه این است که نماز نخونه، باید نماز بخونه، اما خدا نماز او رو نمی پذیرد به عنوانی که اون ثواب و اون بارهای مثبت و پیامدهای مثبتی که برای نماز هست در زندگی او جلوه‌گر بشه. اللهم اینی اعوذ بک من صلات لا تنفع، پناه میبرم به تو از نمازی که نفعی نبخشد. عده بسیاری بودند در طول تاریخ نماز می‌خواندند، نمازشون هم نفعی نداشتی. یه معناش اینه، یعنی نماز رو با حضور قلب، با توجه، با آداب، با شرایط، با لباس حلال، در مکان مباح، با آب مباح وضو گرفته باشه، انجام نداده، مکان قصبی بوده. ما داشتیم یه آقای نماز خون بود، در ضمن مثلا یه هیئتی هم می آمد، خدا بیامرزش، بیچاره ای منزل خودش رو به عنوان که این آقا آدم خوبیه و نماز خونه مجانی داده بود این آقا بشینه، مجانی 3 سال 4 سال 5 سال نشسته بود. بعد این آقای صاحب خونه پسر خودش داماد شده بود، جا نداشت. این آقا گفت آقا مثلا 3 ماه دیگه شما تخلیه کن که من پسرم که داماد شده منزلم رو بدم پسرم بنشینه. میگفت جلو من میگفت، نه اینکه فکر کنید من دارم همینجوری میگم، میگفت تو غلط کردی. ای چرا؟ من امام حسینی هم، من هیئتی هم، غلط کردی بگی من برم از خونت بیرون، برو برای بچه جا اجاره کن. آقا پدرت خوب، مادرت خوب، این آقا صاحب منزله، اصلا پسرش هم نیاز نداشته باشه، عشقش بکشه بگه الان تخلیه کن، چیکار باید بکنی؟ شما عرض کرده بودم یک کسی از تجار تهران که الان زنده از 85 سال عمرشه، ایشون برای من نقل کرد، گفت می آمدم شب ساعت 12 تهران از در خانه مرحوم آیت الله عظما حاج احمد و خونساری که مستأجر بودن در 95 سالگی 90 سالگی رد می شدم، ساعت 12 شب دیدم آقا تمام وسایلش تو کوچه است. وسایلتون چرا اینجاست؟ خودشون هم تو کوچه نشستن کنار وسایلش. گفتن صابخونه به من زنگ زده گفته از این ساعت به بعد حتی یک لحظه راضی نیستم شما خونه من باشی. راضی نیستی که من وسایل ما آوردن تو خیابون؟ اگر ما بودیم چه میکردیم؟ گفتم آقا من مرجع تقلید شیعه‌ام، پیرمرد 90 ساله، ساعت 12 شب راضی نیستی؟ گروه پدرت که راضی نیستی؟ میگم جدم بزنم به کمرت. نمیگفتی؟ این حرف رسول رو عقلانی نیست، ساعت 12 شب من کدوم قبرستون برم؟ از این حرفا میگفتی؟ آنشون گفتن آقا صابخونه است، اصلا میگه ساعت 12 شب الان از ساعت تقلیه کن. وسایل ما برداشتم آوردم بیرون. ببین که تفاوت ره از کجاست تا به کجا. خب حالا این آقام تخلیه نکرد، اون آقایی که من میگم تخلیه نکرد، شاید یک سال تو اون خونه مون تمام نمازاش باطله، وضو گرفته، پول آب رو نداده، شاید یک سال تو اون خونه مون تمام نمازاش باطله، وضو گرفته، پول آب رو نداده، باطله، آب مباح نیست، باطله، جا معلوم نیست صاحب شخص راضی است یا راضی از این جهت دیگه نفع نمیبخشد که اصلا چون این نمازی رو خدا نخواسته. الان این آقایان مخالفین، آقایان اهل سنت در مسجد الحرام، در تمامی مساجدشان در تمام جهان شبها نماز تراویح میخوانند، یعنی همین نماز شب ما را به جماعت میخوانند و در این 11 رکعت نماز شب یک جزء قرآن رو هر شب میخوانن. ظاهرش هم خیلی باحاله. مسجد الحرام رو اگر ببینید، مسجد الحرام در رمضان از مسجد الحرام در حج واجب شلوغ‌تره. یعنی حج واجب حدود 3 میلیون میاد، در ماه رمضان قریب 5 میلیون جمعیت میاد. تا چندین خیابان اون طرف در مسجد الحرام راه بسته است و مردم دارن اقتدا کردن، دارن نماز میخوانن، نماز تراویح 11 رکعت نماز، 11 رکعت، یک جزء قرآن هم میخوانن. اما اصل این در دین نیامده. یکی از مشکلات امیرالمومنین در زمان خلافتشون همین نماز بود. امیرالمومنین که تشریف آوردن به کوفه از مدینه، اول رمضان که شد، یکی دو روز به رمضان مونده، آمدن خدمت امیرالمومنین که آقا از امشب مسجد کوفه انشاءالله شما نماز تراویح میخوانید. فرمودن نه. چرا؟ شبس ابن ربعی که حالا تو این فیلم مختار هم شما دیدید، این از قاتلین امام حسین هم بود، این خبیث بعدها از قاتلین امام حسین بود، از اون خر مقدس هایی که بعد که از کربلا برگشت به شکر این که موفق شده است در قتل امام حسین شرکت کنه مسجد ساخت. آمده بود شمس ابن ربعی به امیر المؤمنین عرض کرد که آقا از امشب نماز تراوی. حضرت فرمودن نه. چرا؟ فرمودن این نماز در سنت پیغمبر نبوده است، این بدعتیست که عمر گذاشته. عمر یک شب وارد مسجد شد، دید مردم تک تک هر کدوم در یک گوشه مسجد و نبی مشغول نماز شبن. الان شما مشرف میشید حرم امام رضا میبینید یه عده توی صحن گوهرشا، توی ایوان مقصوره، توی داروزگ، اینور اونور، هر کسی مشغول نماز شب و راز نیاز با خودشه، هر کسی در گوشه ای. گفت اجعلوها جماعتن، از این به بعد نماز شب رو جماعت بخوانی در رمضان. این از سنت پیغمبر نیست، خدا همچین نمازی رو از بندگان نخواسته، نخواسته. فرمودن این اصل نماز بدعته. گفتن خیلی خوب، شما نمیخوانید یه امام جماعت برای ما تعیین کنید. فرمودن این کارم نمی کنم چون اصلش خلافه. پس نماز میخوانند اما چون اصل این نماز در دین نیامده فایده نداره. نماز خونده، نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو. نماز خونده، نماز خوندم پشت به قبله. جاتون خالی، چند وقت پیش سفر بودم در یه کشوری، بعد میرفتم فرودگاه، گفتیم نماز رو اینجا بخونیم، حالا ولو شده 10 دقیقه دیرتر به پرواز برسیم اما نماز رو بخونیم. اون عزیزی که اونجا میزبان بود گفت آقا جانماز براتون توی اتاق انداختم. ما هم اومدیم دیدیم که جانماز رو انداخته شیب به یک طرف، سد شده و مهر وسط جانماز بود. من بعد در که وارد شدم دیدم این جانماز به این طرفه، گفتم خب قبله همین طرفه دیگه، مهر رو برداشتم گذاشتم الله اکبر دیگه، شیب به این طرف گذاشت. نماز تمام شد، آقا بگو ماشین بیاد که بریم فرودگاه. وارد اتاق شد اینم خنده، گفتش که اگر کسی 180 درجه پشت به قبله نماز خونده باشد من وظیفه دارم بهش بگم یا نه؟ گفتم 180 درجه؟ گفت بله، شما درست عکس خوندید، من جانمازه که بند کردم قبله این مر بوده، شما واری خوندید. خب حالا نماز بخونه، 100 رکعت نماز بخونه، بخصوص وقتی که میداند که این طرف قبله نیست، دیگه هیچ نفعی نداره. اللهم اینی اعوذ بک من صلات لا تنفع. بله نماز میخوانن، قرآن هم میخوانن، منافقین قرآن میخواندن، خوارج قرآن میخواندن. پیامبر پیش بینی کرده بود که عده‌ای میآیند، اینها مارقینند، قرآن میخوانند اما قرآن از حنجره های اونها تجاوز نمی کند، به بالاتر نمی رود، یعنی در اندیشه اونها جای نمی گیرد. عمل به بدعت فایده نداره. اعوذ بک من صلات لا تنفع، دارید نماز شب میخوانید، مادر شما یا پدر شما میگه بیا اینجا بشین، برو بر من یه لیوان آب بیار، نه اصلا نمازتو بشکن بیا اینجا برای من جوک بگو. وظیفه چیه؟ وظیفه این است که نمازتون رو بشکنید بیاد بشین. اگر نکردید نمازتون فایده نداره، نماز خوندید فایده نداره. این مسئله اتفاق میفته. وارد مسجدی میشوید، حسینیه ای شدید، جایی هستید، نماز جماعت دارن میخونن، شما وارد شدید، امام جماعت رو نمیشناسید. این مشکلیه الان در ایران، این وسایل ارتباط جمعی باعث شده که، یا سفرها باعث شده که برخی از رسم و رسوم سنی ها به ما سرایت کنه. چون دنده داشتم فرودگاه تهران نماز میخوانده، الله اکبر نماز خودم دارم میخونم، فهمیدم که یه نفر بهم اقتدا کرد، نماز که تمام شد برگشتم گفتم سلام علیکم. سلام علیکم. گفت قبول بشه آجا. گفتم من کیم؟ گفت نمیدونم. اسمم چیه؟ نمیدونم. شما من میشناسی؟ نه. من دیدی؟ نه. چرا من اقتدا کردی؟ شما من نمیشناسی؟ اسمم نمیدونی؟ از کجا میدونی که من عادلم؟ آجا نه انشالله عادلی. نه انشالله عادل نیستم. این کار تو خلافه. من چه عادل چه ناعادل، شما حق نداری به کسی که نمیشناسی اقتدا کنی، این کار سنیاست. ملاکشی این است که شما باید بدانید که این آقا عادله. عادله یعنی چی؟ یعنی بناش بر این نیست که گناه انجام بده، عادتش اینه که گناه انجام نمیده. شما اصلا من نمیشناسی، معممید، مگر هر کسی رو که امامه به سرش گذاشتن این عادله؟ ما آخوند داشتیم که عرض میشود وارد درس سیاست شده، باهایی ها براش چی کشیدن؟ هورا کشیدن. باهایی ها گفتن ما بهت رأی میدیم. آمد سنگ صوفیه رو به سینه زد که چرا خانقاه مثلا کجا و کجا رو خراب کردید؟ خب این از حد. آخوند داشتیم مثل سید ابوالفضل برقعی، سیدم بود، برقعی هم بود، این نسل امام رضا بود، این وهابی شد، معممم بود، از هر وهابی این وهابی تر بود. قروی داشتیم در اصفهان، اونم سید بود، نه آخوند بودن، دشمن تشیع بودن، دشمن دین بودن، نمیشناسه اقتدا میکنه. حالا اگر نه بنده وارد یه مسجدی شدم یه آقا رو نمیشناسن، شما وارد شدید نمیشناسید، خیلی خوب چیکار کنم؟ یه وقت هست میبینم که یک عده متدینین همین منطقه فرسخان خیابان گلستان، یه عده ریش سفید پیر مرد، معلوم میشه این افراد متدینی هست، به این آقا که محلشون اقتدا کرده، میگن این کافیه، این نشان میدهد که این آقا، چون اینا متدینن، معلوم میشه اینا جماعت متدینی هستن، میشه اقتدا کرد. اما نه، اصلا من یک مرتبه وارد شدم، حالشو ندارم، وقتشو ندارم، یا به هر دلیلی آقا رو نمیشناسم یا قبول ندارم. اگر رفتم کناری عقب مسجد، جلوی مسجد یک جایی گفتم الله اکبر، نماز خواندم، این نماز خوندن حرام است. دقت کنید، ما یه حکم وضعی داریم، یه حکم تکلیفی. خود نماز خوندن من در کنار جماعت فرادا حرامه، اما نماز درسته. یعنی لازم نیست این آقا اگه داره نماز ظهر میخواند باز یه دفعه دیگه نماز ظهر بخونه. نه، حکم تکلیفیش حرامه، حکم وضعیش صحیحه. یعنی نماز صحیحه، نماز درسته، اما مورد پسند خدا نیست، محبوب خدا نیست. چون اثرش این است که شما با این عمل دارید اون شخص امام جماعت رو تفسیق میکنید، دارید به او اهانت میکنید، جدا از جماعت دارید حرکت میکنید، به زبان بی زبانی میخواید بگید که اون عادل نیست، لذا حرامه. اما نمازتون درسته، درسته این نیست که محبوب خداست، این نیست که قبوله، قبول نیست چون حرامه، اما نماز درسته، نیاز به قضا نداره. بین شما مثلا توی بازاری هستید، یه آقایی رو میارن برای امام جماعت. چه قدیم اینجوری بود، فرض کنید در مسجد بناها کی نماز میخوان؟ مرحوم آیت الله آقای امیرزاد علی آقای فلسفی اعلی الله مقامه الشریف، یکی از مردان بزرگ خدا و مردان بزرگ عرصه فقه بود. خیلی خوب، یه پیر مردی وقتی در یک مسجدی نماز میخوان، وزنه ای بود در اون شهر، وقتی میخواست یک جوانی رو، پسرش رو، شاگردش رو، زید رو، عمد رو بگذاره که نماز بخوانند، خودش میامد یک روز میستاد، او رو میگذاشت جلو نماز بخواند، خودش اقتدا میکرد تا مردم بگه آقا این آقا عادله، آقا عادله. من نمیگم سوء زن داشته باش هر کسی که واسطه تو محراب بگو، ها سوء زنش هم حرامه، اما برای اینکه شما باید اقتدا بکنید باید اطلاعاتی داشته باشید. میبینید طرف اصلا نمیشناسه کی جلو هست، الله اکبر، خواه کی اون جلو، یه سوال نکرد که آقا کی هست، کار سنی هست، حضور داره نداره، بلند شد الله اکبر، اینا پشت سرش بزن الله اکبر، این هنر نیست، هنر نیست. اللهم اینی اعوذ بک من صلات لا تنفع، غرض این است که نباید وسواس داشت، اما در هر چیزی باید به دستور شرع عمل کرد. دستور دین ما چیه؟ به اون دستور عمل کن. الان خود بنده موندم برای دبیرستانم که آقای رو می آوردن ما نماز بخوانیم، نمازش هم اجباری بود، یعنی نماز نمی خوندی نازم این داخت از مسجد بیرون. خب ما به بچه 14-15 ساله چه میدونی چی مثلا عدالت چیه، این آقا عادل است نیست، این حرفا رو نگفته بودن. الان موندیم اون نمازا رو چیکار کنیم؟ لذا اونایی که مدیر مدرسه هستید، اولا واقعا یک آقایی که از ته دل خودتون بهش معتقد باشید بردارید بیارید نماز بخونید، ثانیا مسئله شو برای بچه‌ها بگید که حکمش چیه. بماند اللهم اینی اعوذ بک من صلات لا تنفع، اگر نماز من باعث نمی شود که من از گناه دوری کنم، با
باعث جلوگیری از فحشا و منکر نمیشه، همون نمازی است که میگن پناه ببر به خدا از این نماز. به همین بعد بسنده میکنیم: اللهم اینی اعوذ بک من صلات لا تنفع و من دعاء لا یسمع. خدایا به تو پناه میبرم از شر دعایی که شنیده نشود. میشود خدا دعایی رو نشنوه؟ نه. آنی تو که حال دل نالان دانی، احوال دل شکست بالان دانی، گر خانمت از سینه سوزان شنوی، وردم نزنم زبان لالان دانی. انه هو السمیع العلیم، علیمون به ذات صدور. نمیشه که خدا نشنوه. نشنوه یعنی چی؟ میگن آقا میشه شما سفارش منو به فلانی بکنید؟ میگه آقا حرفی نیست، من حاضرم بگم، اما ایشون حرف منو نمیشنوه. یعنی چی نمیشنوه؟ یعنی کرم اگر؟ نه، یعنی گوش به حرف من نمیده، اجابت نمیکنه، قبول نمیکنه. من گفتم اون نشنید. یعنی چی نشنید؟ یعنی قبول نکرد، اجابت نکرد. من دعا این لا یسمع، خدایا به تو پناه میبرم از شر دعایی که شنیده نشود، این از شر دعایی که اجابت نشه. زین العابدین سید و ساجدین فرمود: لدعای احدا من الثلاث، برای کسی که دعا می کند یکی از سه چیز، یکی از این سه فایده هست. هر کسی یه دعایی کرد یا الله گفت، یکی از این سه چیز رو بهش میدن. یعنی هیچ دعایی بی هیچ فایده ای نیست. اون سه تا چی بود؟ آفرین آفرین، اجازه بدید، بارک الله، یا مستجاب میشه آفرین، یا یه بلای ازش دفع میشه، یا آفرین، یا ذخیره آخرتش میشه. فرمود اما ان یستجاب له، یا مستجاب میشه حاجتش رو میدن، اما یدفع عنه البلا، یا به خاطر این دعای بلایی ازش دفع میشه. برخی بلا هم از بغل گوش انسان که رد میشه آدم متوجه نمیشه که همچین بلایی آمد و به خیر گذشت. خدا رحمت کنه مرحوم آش کریم دستمال چی، وقتی که مثلا بلایی می آمد و به خیر می گذشت، ایشون تعبیر می کرد که ما معمولا چی میگیم وقتی بلایی میاد و به خیر میگذره؟ میگن خدا رحم کرد. آفرین. مرحوم آش کریم دستمالچی خیلی دقیق بود، از شاگردان علامه امینی بود. ایشون می فرمود که خدا همیشه رحم میکنه، این بار رحمش رو بهت نشون داد، به رخت کشید. یعنی تو متوجه شدی که همچین بلایی آمد و به خیر گذشت. خب یا خدا رحم میکند یا مستجاب میشه یا ذخیره آخرتش میشه. اگه یادتون باشه عرض کردیم که فرمود، خیلی روایت عجیبی که روز قیامت خدا به ملائکش میگه بندگان من، فرشته های من از این بندم خجالت میکشم، انی لاستحی من عبدی هازا، از این بندم من خجالت میکشم. چرا؟ چون در دنیا از من یه حاجتی میخواست، خیرش بود خیرش نبود، به صلاحش نبود، من ندادم. چون چیزی از من خواسته و بهش ندادم، ازش خجالت میکشم. حالا که قیامته، در عوض اون دعاش که مصلحتش نبود که بهش بدم، طفل خرما دوست دارد صبر فرماید حکیم، اونقدر پاداش بهش بدید تا ما از خجالتش در بیاییم. بعد امام علیه السلام میفرمان اونقدر پاداش بهش میدن که آرزو میکنه ای کاش هیچ کدوم از دعاهاش توی دنیا مستجاب نشده بود. حالا که به دعاهای مستجاب نشده همچین چیزایی میده. پس هر یا اللهی در حقیقت مستجابه، هر یا اللهی شنیده میشه، هر یا ربی شنیده میشه، ناامید نباش. اما در این حال دعای غیر مستجاب داریم: اعوذ بک من دعاء لا یسمع، پناه میبرم به تو از دعایی که من بکنم و شنیده نشه. دعای چه کسانی شنیده نمیشه؟ یک، دعای کسی که مال حرام خورده. آقایان، عزیزان، برادران، جوانان، خواهران، مادران، همه حامد معاونیان، دعای مال حرام خوردن فقط از دیوار مردم بالا رفتن نیست. توی ادارتون، توی شرکت خصوصی عمومی، نمیدونم فلان، یک لحظه، یک ساعت، یک رو بیکاری، اون مقدار حقوقت میشه پول حرام. الان من شنیدم مثلا یک کسی هم آمد به من پیشنهاد داد، آقا یه رفیقی داریم از میشه، این متخصصه، خیلی هم حرفه‌ایه، میتونه بیاد منزل شما؟ عرض کنم خدمت شما که قم کنترل رو این از میشه بس صفر میکنه. جدی؟ گفت بله. الان 3-4 ماه اینقدر میگیره میاد منزل ما، هر ماه میاد مأمور آب و برق ماست. میخواید بگم بیاد؟ چون از قضا منزل من 3 طبقه است و یک کنتور هم داره دیگه، با این نمیدونم تصاعدی بالا رفتن ها بیچاره شدیم. آنچه البته به جایی نرسد فریادش فایده هم نداره برکی میگه. خب آقا بیاد اصلا صفرش کنه راحت. گفتم خب این زمان شرعی داره، با این کنتور آب شما میخواید قسل بکنیم چجوری میشه این؟ آقا ما شنیدیم که آقای خویی دولت رو مالک نمیدانستن. آقای خویی 1992 از دنیا رفت و من مقلد آقای خویی؟ نه مثلا مقلد کسی هستی؟ نه آجا. هر جا که از میشه صحبت میون بر زدن و عبور ممنوع رفتنه میگه مقلد آقای کی؟ کسی سوال کرده بود آقا ازدواج موقت با دختری بدون اذن پدرش جایزه؟ نه خیر، حرامه. شنیدیم آقای مرعشی مثل که یک فتوایی داشتن که میشود. عجب، ببین چقدر دنبال قصه بوده که رفته رساله همه مراجع رو در آورده. آقای مرعشی رو از 25 سال قبل از خاک کشیده بیرون که آقای مرعشی گفتن میشه. عجب، به دنبال فرمون در آخر زمان مردم به دنبال ترخیص میگردن، یعنی به دنبال این که حلال حراما رو یک جوری حلالش کنن از میشود. که دقت میفرمایید کجا بودیم؟ بحث دعا. این زمان شرعی داره، الان به فتواهای سیستانی حتی فتواهای آقای وحید زمان ظاهرن چیزی که در ذهن من هست یه اشتباه، زمان شرعی داره، مال بیت الماله. برق رو بدزدی، آب رو بدزدی، گاز رو بدزدی، حالا دولت کم کرده زیاد کرده من چه میدونم. دقت کردید؟ بله، بیا سوتدلان با هم بنالیم. اما بس اینه که مال حرام فقط این نیست که عزیز من از دوز، اتفاقا بسیاری از این دوزها از من با شرافت ترن، چون اسمش دوزده دیگه. از روی پشت بام خونه مردم میاد یارو نمیدونم میله گذاشته دوزگیر گذاشته، ولی من این که رفتم با بسم الله الرحمن الرحیم بعد دزدی کردم با نماز. یعنی چی؟ یعنی بنده یه زمانی در یه جایی مسئول یه کار فرهنگی بودم، یه کتابخانه‌ای، بعد کارمند داشتیم. آقا این کارمندای ما هر روزم روزه بودن تو کل سال، یه نیم ساعت به اذان صبح نبودن. کجا رفتن آقایون؟ رفتن آقا وضو بگیرن. وضو اینا به اندازه 15 تا غسل طول میکشید تا وضو بگیرن بیان تعقیبات بخوانن. یعنی یک ساعت و نیم اینا کل کارشون رو ترک میکردن ولی 10 دقیقه نماز عمدن. به اسم نماز دزدی میکرد. دزدیه دیگه، حرامه، به همون مقدار حرامه، به همون مقدار حرامه. یک کسی کارگر بناییه 8 ساعت باید کار مثلا بکنه، قراردادش اینه، کار نکرده، به همون مقدار حرام میشه. سحت، برید مطالعه بکنید سحت چیه. سحت یعنی مال حرام. سحت مال حرامه. انواع اقسام هم هست که دیگه حالا وارد بحث مال حرام هر وقت شدیم عرض میکنیم. مال حرام در دل باعث میشه که دعا مستجاب نشه. عدم رضایت پدر مادر باعث میشه که دعا مستجاب نشه. دعای مظلوم پشت سر انسانه باعث میشه که دعا مستجاب نشه. انسان حالش حال دعا نیست، یعنی آدم تارک الصلاتیه، با خدا قطع ارتباط کرده. میگن اون کسی که همش خدا خدا میکنه، خدایا حسن دیر آمد زود بیاد، خدایا مثلا شیخ الان خیلی امشب طول داده زودتر بیاد پایین، به هر مناسبتی کوچیک و بزرگ و همش دلش خدا خدا میکنه، خدایا 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 خدایا، هر کنار خیابونه خب باید واسه تاکسی گیرش بیاد، خدایا تاکسی برسون. آقا تاکسی یا میاد یا نمیاد، بالاخره مثل هر روز میری. اما این خدا گفتنش رو عشقه، این خدا گفتنش نعمته، از خدا خواستن. نمک غذاتم از ما بخواه. کسی که زیاد خدا خدا میکنه وقتی دعای جدی حاجت بزرگی دارد، دعاش که میره بالا ملائکه میگن باز کنید راه را چون که نگار میرسد، درهای آسمان رو باز کنید، صدای آشنا داره میاد، ببرید دعاش رو بالا. یک کسی که با خدا قطع رابطه کرده دعا نمی کند، ان الذين يستكبرون عن عبادتي تارک الصلات، این که دعا میکنه ملائکه میگن خب تا حالا کجا بودی؟ گرچه کرم خدا این است که جواب همونم میده. و من دعاء لا يسمع و من قلب لا يخشع. فرق خضوع با خشوع چیه؟ خضوع در مقابل تکبر و خضوع در ظاهر انسان هویدا میشه. اون انسانی که قلبش خشیت داره، خشوع داره، انسان فروتنیه، در دل متکبر نیست، در دل لجباز نیست، در دل فرعون صفت نیست، این راه رفتنش هم راه رفتن متکبرانه نیست، حرف زدنش هم حرف زدن متکبرانه نیست، نشستنش هم نشستن متکبرانه نیست. میدونید پیامبر ما روی زمین مینشستن غذا میخوردن، سفره روی زمین میانداختن، بعد پیامبر چهار زانو نمینشستن روی زمین غذا بخورن، دو زانو مینشستن، یه وری یه دستشون روی زمین با یه دست غذا میخوردن. این فرم غذا خوردن، غذا خوردن برده ها و بنده ها بود. پیامبر عمدن اینجوری غذا میخوردن که انسان به خودش تلقین کنه که آقا من بردم، من بندم. بارها بنده عرض کردم واقعا از چیزهای جالب بسیار درس آموختنی است. شما اگر 50 مرتبه برید خدمت آیت الله عظما سیستانی، ایشون در اون سن حدود 90 سال سن ایشونه، از اولی که برید ایشون دو زانو نشسته اینجوری. ببینید در ادب لباس علما ادب اینه که دست رو از آستین در بیارن، اینجوری میشینه مثل تشهدش، دستاش هم از آستین میاره بیرون. بعد ما مثلا میریم اونجا میشینیم، یک روب اول ما هم اینجوری میشینیم، بعد ببینیم آقا این زانوها داره میترکه از درد، آقا دارن از خدا پیغمبر میگن، ما عرق میریزیم از درد زانو شد، آقا فکر کنه ما از شرم خدا مثلا داریم عرق میریزیم. باید از روب آقا ملفته بودیم. 5-6 نفر از این تجاری بودن که به ایتام عراق خیلی کمک کرده بودن. این تفلی هم آمده همه میلیاردر، همه رو مبل نشسته، همه مبل راحتی لم دادن یا عمر اینجوری مقابل هم نشستن، دنگاه اینجوری دراز، حالا آمدن جراهای سیستانی دو زانو نشستن. یه نیم ساعت که گذشت من که چهار زانو نشستم، دیدم اونا دیدن من چهار زانو نشستم، آخه اونا دیدیم چهار زانو نشستن، باز از نما دو زانو نشستیم، اونا یکم میگرد یه دیدم یکیشون جراهای سیستانی دستار گذاشته پشت سرش اینجوری لم دادی دیگه ول شد اصلا، حالا آقای سیستانی ناراحت بشه نشه ما که همینیم. چرا او خودش رو تربیت کرده که اونجوری میشینه؟ چون او خدا رو ناظر میبینه، خودش رو بنده میبینه، بنده میبینه. من مقابل پدرم یا مقابل بزرگترم یا مقابل استادم نشستم، لنگام رو انداختم روی لنگام. رسم اروپایی. یه مجلسی چندی پیش شرکت کردم، مجلس امام حسین بود، نیمه شعبان بود، مجلس تولد امام حسین بود، ما تولد حضرت علی اصغر. سه تا جوان 16-17 ساله پسر رفقای خودم بودن، شسته بودن، همینا لم دادن، بد جوری هم لم دادن، خیلی وقیحانه همچین. اون آقام داره مدح امام حسین میکنه، برگشتم گفتم پسرم مؤدب بشه. رسم شرقی ها حتی این نیست، آمریکایی ها خیلی لودن، اما شرقی ها عموماً یک ادبی درشون هست. اون چینی یا نمو ژاپنی وارد تاتامی هم که میخواد بشه یه اجازهی میپرسه، یه ادبی هست. از خدا خواهیم توفیق ادب. اینو میخواستم عرض بکنم که اگر خشیت در دل آمد، در دل خشیت بود، این در ظاهر تبدیل میشه به خضوع. آدمی که دلش ترسان از خدا خاشه نمیتونه کلش رو بالا بگیره، نمیتونه با تبختر و تکبر راه بره، نمیتونه، نمیتونه زیر دستش رو تحقیر کنه، نمیتونه سواره بره دیگران پیاده. امیرالمومنین وارد کوفه شدن، یه عده پشت سرشون از میشود که میدویدن، برگشت فهمدن چی کاریه که میکنید، ببخشید وارد مدائن پایتخت ایرانیان. پس این چه کاریه که میکنید؟ هم خودتون رو به زحمت میندازید، هم شخص رو به فتنه میندازید. تواضع، میگم یک شخصی که خدا رحمت کنه برخی از اساتید ما رو، فرمود از چیزهایی که انسان رو به فتنه میندازه، حالا بحث فتنه رو عرض میکنیم، اللهم اینی اعوذ بک من الفتن، یعنی باعث میشه که نفس انسان فریب بخوره، فرمود این است که چند نفر پشت سرت حرکت کنه به عنوان گماشته، به عنوان مرید، به عنوان هر چی خواهی بگی، به عنوان مرید هر جا میری با دو سه نفر بیری، سه نفر پشت سرت حرکت کنن، نه به عنوان محافظ، به عنوان مرید. فرمود این از چیزاییست که انسان رو به فتنه میندازه. مرحوم آقای فلسفی علیه الرحمه، یه شخصی که مسلم لایق مرجعیت بود، از منزلشون در خیابان آزادی می آمدن مرسم مرحوم آقای خویی درس می دادن. این مسیر رو که ایشون می آمدن، هزار تا طلبه از همون کوچه می آمدن، چون اجازه نمی داد کسی پشت سر شرکت کن. طلبه ها وام می سادن به احترامشون، که آقا بفرمید، بفرمید، خواهش می کنم، رد شد بری. چون می داند نفس اژدرهاست، او کی مرده است. کسی که دلش خاشعه نمیتونه متکبر بشینه، نمیتونه تبختر داشته باشه، فرمون گرفتنش هم متکبرانه نیست. یه وقت ازی کسی کمرش درد میکنه، خب حالا صندلی داده یکی عقبتر، و از یه رفقای جوان ما اینقدر صندلی میده، خب رو درواسی نکنه که بخوابونش رو راندگی کنه. فرمون گرفتنش، قلم به دست گرفتنش، سلام کردنش، نشستنش، راه رفتنش، همه اینها اون خشوع فروتنی دل در ظاهر هم سلام کردنش هویدا میشه. پس خشوع مربوط به کجاست؟ قلب. خضوع مربوط به کجاست؟ جواره. خشوعی که در دل هست در ظاهر هویدا میشود. گاهی بنده هایی رو میبینید سجده که خاضعانه دارن، یعنی من سجده میرم مثل اون آقایی که سجده میرفت پیش پیغمبر، پیغمبر فهمیدن مثل کلاغی که نوک میزنه به زمین. گاهی یک کسی میبینید چنان به سجده رفته که شما تکون میخورید از حالت سجده این، واقعا خاک شده، واقعا میخواد خاکساری کنه. و خضوع آقایون خوبه و در مقابل خدا، و خشوع خوبه در مقابل خدا. بازم عرض میکنیم، فرمود خدا ابراهیم را به این دلیل به خلت و خلیلیت برگزید که ابراهیم زیاد تأثیر الجبین میکرد، یعنی صورتش رو زیاد به خاک میمالید در مقابل خدا. انشالله کیان که امسال قراره برن مکه، در منا و عرفات یاد بنده باشید، مستحبه در منا و عرفات که نشستی تو خیمه، خب یه مثلا زیرانداز پلاستیکی انداختن، اینو بزن کنار، یه مقدار از خاک عرفات، یه مقدار از خاک منا بردار بریز روی حولت، بریز. من خبر نداشتم حقیقتا از این حدیث، جای شما خالی در عرفات نشسته بودیم، ظهر عرفات نشسته بودیم تا اذان بگن بلند شیم نمازی بخوانیم و دعای عرفه بخوانیم، خدمت یه بزرگواری بودم، مردی بود از مردان بزرگ خدا، بعد دیدم ایشون بدونه که بخواد توجه کسی رو جلب کنه، یک همچین یواشکی که کسی نفهمه، من کنارشون نشستم، دیدم آهسته خاک برمی‌داره میریزه روی حوله تمیزش. بعد اتفاقا یک کتابی اون آقا راجع به اسرار حج داره، اون کتاب همراه من بود، واسه کردم میگم که این چه کاری که شون انجام دیدم. بر روایت نقل کرده که در منا عرفات انسان تأثیر کنه، غبارآلود کنه خودش رو. ما از خاک بر آمدیم و بر باد شدیم. خضوع، خشوع. اللهم اینی اعوذ بک من قلب لا یخشع، پناه میبرم به تو از قلبی که خاشع نباشه، در دلم یک کبری باشه، در دلم یک منیتی بزنم، ای خدا من راز من تطهیر کن. بدتر این درد منیت. لذا گفتن اگر کسی میره به سجده پیشونش خاک آلود شد چی نکنه؟ خاک و پاک نکنه. اگه میره سجده میبینه اون جایی که مثلا میخواد سجده کنه غبار آلوده، فوت نکنه برای تمیز شدنش، غبار رو پاک نکنه، چون تو میخوای بگی من خاکم. میخوای بگی من خاکم. من قلب لا یخشه. در دین ما چند امر مستحبه، یکی حافیان و ماشیان. ماشیان به سمت مکه رفتن، یعنی میخواد بره مکه مشی کنه، پیاده بره. کتابی هست نمیدونم ترجمه شده یا نشده، اگه ترجمه شده باشه و این رفقایی که نمایش کتاب رو انداختن آورده باشن، بسیار کتاب عالی است، بسیار، به نام نور العین فی ثواب المشی الی زیارت الحسین. تمام احادیثی که چقدر مستحب است و چقدر فضیلت دارد که آدم پیاده بره کربلا، پیاده بره. لذا اونایی که مثل من مثلا حالش رو ندارید، دارید به کربلا میرسید، الان به 4 کیلومتر رسیدی، پیاده برو یک کمی، بین راه 1-2 کیلومتر پیاده برو. کاری که رفقای مشهد دارن انجام میدن، چند تا از رفقای ما هر سال 40 میرن، 10 روز قبل 40 میرن همراه با این زوار عزیز عراقی پیاده از نجف میرن کربلا، جوان هم هستن، 6-7 میلیون جمعیت پیاده میرن، اینا هم زدیم بر سفر رندان و هر چه باد آباد میرن، که هر قدمش چه پاداش، هر قدمش ثواب یک حج و یک عمره داره، هر قدمش، از جمله پیاده رفتن به طرف مکه. خب الان پیاده نمیشه رفت مکه دیگه، کاروانا میبرن، میشه مثلا من یک عمره به جا بیارم پیاده؟ بله، برای جوونا میشه، میرید مسجد تنعیم، اونجا محرم میشید، از مسجد تنعیم تا مسجد الحرام فکر میکنم حدود 10 کیلومتره پیاده میاد. شو عمره ماشیان و پیاده. همین که از مسجد تنعیم میخوای بیای تا مسجد الحرام، خیابونا همه آسفالت، تمیز، مرتب، تونل کشیده، مرتب و مرتب. شما حوله احرام ها که مثلا گزا هم تنت را افتادی با دمپایی داری میای، خیابونا همه آسفالته، شبم میشه آمد، شبم میای سخته و از پا میفتید. مرحله بالاترش ماشیان حافیانه، یعنی پا برهنه، پا برهنه. باز من تو منا عرفات دیدم برخی از بزرگان، باز بزرگان دیدم پیاده آمدیم جای شما خالی از عرفات به منا، 7 کیلومتر تو اون جمعیت شب، دیدمشون کفشاشو برداشته دستش گرفته، پا برهنه داره میاد صحرا رو. چرا؟ خدا نیاز به پا برهنه شدن ما نداره، تو چه سوار بشی چه نشی نفعی برای حضرت حق نداره یا ضرری. اما من میخوام خشوع خودم رو نشان بدم. صلی الله علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی، به به یا ابن رسول الله. 500 کیلومتر راه رو ماشیان و حافیان پا برهنه آمده. یکی از آقایون جمع حاضر برای بنده همین قبل از اینکه بیام یه پیامکی فرستاده که آقا 15 شب رفت نفهمیدم چه کردم، احساس میکنم که دستم خیلی خالی است، هیچ کاری در رمضان نکردم، هیچ چیزی گیرم نیامده، چه کنیم؟ یک راه حل، یک میانبر، چش چه کنیم؟ سوال خیلی خوبی است. اولا یک سوال شما غلط. چرا غلط؟ تو از کجا میدونی چیزی گیرت نیامد؟ امام رضا فرمودن احسن الظن بالله، خدا کریم تر از اینه که ما 15 شب آمده باشیم حرم حضرت رضا، رفتیم آمدیم اینجا نشستیم، حسن حسن گفتیم، حسین حسین گفتیم، علی علی گفتیم، خدایی که ما میشناسیم امکان نداره. ساعت 12 شب اگر یک کسی 15 شب در خانه شما آمده باشه، ها، یه استکان آب بخواد، یه قاشق نمک بخواد، حضرت عباسی شما نمیدید؟ بعد خدا همه هستی رو بخواد به یک کسی بده، به اندازه یک قاشق نمک نیست براش که. خداوندی چنین بخشنده داریم. لذا اصل سوالت عزیزم غلطه که من یقین دارم چیزی گیرم نیامده. شما بی خودم چین یقینی داری؟ یقین داشته باش که اشتباه میکنی، حسابی از بیخ حسابی اشتباه میکنی. همچین چیزی نیست. اما اگر پناه بر خدا همچین چیزی برای من باشه نه برای شما، راهش اینه. روایت رو قبلا خونده بودیم که چه کنیم. من دیشب در یه خیریه هم عرض کردم این همه عمر ما گذشته نماز شب نخوندیم. چند شب گذشته که ما نماز شب نخوندیم؟ چقدر از عمرمون نماز شب خوندیم؟ چقدر از دستمون چیزی رفته؟ چقدر وقت داریم برای روزه گرفتن؟ الان فرض کن 45 سالمه، اگر 50 سال دیگه هم عمر بکنم که نمیشه، حالا فرض کن مگه چقدر میتونم روزه بگیرم؟ یک سال یا سالمم نیستم، مریضم نیستم، فردا شب هستم نیستم، مسافرم نیستم، هزار تا حرف پیش میاد. چه کنیم؟ این حدیث رو سال گذشته، سالهای گذشته مکرر گفتیم. میخواییم به اسم امام مجتبی بگیم که امام مجتبی طوافشون رو قطع کردن، از مسجد تشریف بردن بیرون برای راه اندازی کار یه آقایی. بهشون عرض شد که ابن رسول الله شما فراموش کردید که معتکفید، روزه اید، از مسجد الحرام دارید میرید بیرون و اگر برید بیرون اعتکافتون به هم میخوره، روزتون به هم میخوره، هیچی به هیچی. فرمودن نه، ما نسید، فراموش نکردم، ولیکن سمعتو ابی رسول الله، شنیدم از پدرم رسول خدا که فرمود کسی که راه بیفتد برای حل مشکل برادر مسلمانش، همین که راه بیفته چه اون مشکل حل بشه چه نشه، صرف یک تلاش، صرف یک کوشش، صرف یک حرکت برای حل مشکل یک مسلمان مثل این است که 9000 سال عبادت کرده باشد که تمام اون 9000 سال شبهاشو نماز شب خونده باشد و روزهاش رو روزه گرفته باشد. لذا آقایی که نوشتی دستم خالیه، فردا اگه تو اداره هستی، کاری هستی، جایی هستی، بازاری هستی، دستت میرسد کاری بکن. یک کسی میاد بهت میگه آقا گرفتارم، قرض دارم، نمیدونم، شما یک کاری داری، یک کار جزئی، ماشینم کنار خیابون مونده، هلش بده، در خونه ما ماشینتو پارک نکن. شب کسی از رفقا آمده اون میگفتش که آقا دیدم آقا خانمی تو ماشینش نشسته، گفته بود الهی به کمرتون بزنه این مجلس گرفتنتون، ذلیل بشین با این مجلس گرفتنتون، یک ساعت ما اینجا واسدادیم. خب یک دریا معصیت این واقعا. بالعکس، حالا یک کسی مشکل مردم رو حل کرد. حضرت مجتبی صلوات الله علیه فرمودن کسی که بره دنبال حل مشکل مسلمانان، یعنی اون آقایی که رفته در 10 تا خونه زده، 10 تا ماشین، آقا شما ماشین مال شماست، ماشین مال شماست، که این کارش را بیفته، مثل این است که 9000 سال نماز شب خونده. امام مجتبی فرمودن، تازه از خودشون هم نفرمودن، از کی فرمودن؟ رسول الله. قال الحسن علیه السلام، امام مجتبی گفتند سیادت و آقایی این است که قبل از این که از تو چیزی بخواهند عطا کنی. یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، شما فرمودید سیادت آقایی اینه که قبل از این که از چیزی بخوان شما عطا کنی. آقا امشب قبل از این که این مردم حاجتاشونو به شما پسر اول زهرا بگن، قبل از این که ما حاجتامونو بگیم، حاجت ما را یا ابن رسول الله، یا ابا محمد، یا وجهن اندالله، اشفع لنا اندالله، بده که ما یقین داریم شما سید شباب اهل الجنه هستی، شما کسی که هستی که پیامبر فرمود اما الحسن فله سعددی و هیبتی، من به حسنم آقاییم رو بخشیدم، من به حسنم هیبتم را بخشیدم. نرگس مهر بود، چشمه مهر بود، نرگس چشمان حسن، لاله گوش حسن، برگ گل نسترن است، موج عشقش دل زهاد جهان یک جا برد، بس که آن جعد دو گیسوش شکن در شکن است. به حق امام مجتبی فرج امام عصر ما را برسان، به حق امام مجتبی خدایا اللهم ارزقنا حج بیتك الحرام و زیارت قبر نبیک و زیارت ائمه البقیع. به حق امام مجتبی ریشه وهابیت و کسانی که قبر امام مجتبی و اولادش رو خراب کردن در بقیع به دست حجت ابن الحسن ریشه کن بفرما. به همین زودی ما رو موفق به تعمیر اون قبه منوره بقیع و ایجاد حرم با شکوه در خور چهار معصوم بگردان. عرض سلام و تهنیت ما را امشب به محضر صاحبمون صاحب الامر اعلی حضرت ولی عصر ابلاغ بفرما. صلواتی به حضرت معصومه تقدیم کنیم.
مدیون تو من هستم، ای آقای من مجنون رخت هستم، دل بر تو دادم و از غیر تو بگسستم، امیدم این است گیری ز کرم دستم. ای مولای من مدیون تو من هستم، ای آقای من مجنون رخت هستم، دل بر تو دادم و از غیر تو بگسستم، امیدم این است گیری ز کرم دستم. ما خار و تو گلی ای نور ازلی، یا سه خوش عطر رسول عشق زهرا و علی، یا سه خوش عطر رسول عشق زهرا و علی. مولا می وزد امشب همه عطر و بوی بقی، باشد ای مولا به دل آرزوی بقی، عید میلاد امام مجتبا آمد، هی که رحمت در خلائق از خدا آمد، عید میلاد امام مجتبا آمد، پیک رحمت بر خلائق از خدا آمد. مولا امام مجتبا یا مولا، چشم شما روشن شده از نور روی ابن تو، عالم همه گلشن شده. مولا امیرالمومنین چشم شما روشن شده از نور روی ابن تو، عالم همه گلشن شده. شرر عشق تو مولا کشد از قلبم زبانه، به زیارت حریمت دل من گیرد بمانه، به سنایت همه عالم شده از شور و ترانه، نظری کن بر غلامت به نگاهی عاشقانه، نظری کن بر غلامت به نگاهی عاشقانه. مولای یا مولا مولا، مولای یا مولا مولا، مولای یا مولا مولا، مولای یا مولا، مولای یا مولا. دین و ایمانم توی، بر جرد جانم توی، گرچه من ناقابلم جان و جانانم توی. دین و ایمانم توی، بر جرد جانم توی، گرچه من ناقابلم جان و جانانم توی. ای امید قلب زهرا، نظری کن بر گدا، تا که آیم بر در تو، تو رسان ما را به کربلا. دل رو با و دل بری، سر به چشم مادری، نور چشم مادری. یا حبیبی ابن زهرا، 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 یا حبیبی ابن زهرا.
انشاءالله عیدی ما باشه، فرج امام زمانمون، اجماعا صلوات.
در جود و کرم دست خدا هست، دست همه را وقت عطا بست. نومید نگردد کسی از درگه او، زیرا که کریم اهل بیت است. به صلوات اول تو را سرشته و انسان درست کرد، اول تو را سرشته و انسان درست کرد. شرع تو را نوشته و قرآن درست کرد، بعد از اضافه گلتان را اضافه کرد، تا از من خراب مسلمان درست کرد. میخواست رحمتش غم جا را بغل کند، با اشکهای چشم تو باران درست کرد. میخواست رحمتش همه جا را بغل کند، با اشکهای چشم تو باران درست کرد. باید برای بندگی سجده های مان یک مسجدی به نام حسن جان درست کرد. آقا جان بالم اگر به درد پریدن نمیخورد، یک سایبان که می شود از آن درست کرد. من زنده نسیم مسیح آدم تو هم، آدم اگر شدم به خدا آدم تو هم. زنده نسیم مسیح آدم تو هم، آدم اگر شدم به خدا آدم تو هم. تو ابتدای نسل طهورای کوثری، تو رود رودخانه زهرای اطهری. باید علی و فاطمه ظرف هم شوند، تا این که آفریده شود چون تو گوهری. کار خداست این که پیمبر پسر نداشت، وقتی تویی نیاز ندارد به دیگری. نسل مطهر نبوی نسل دختری است، با این حساب تو حسن ابن پیامبری. خوبه 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 خوبه. نسل مطهر نبوی نسل دختریست، با این حساب تو حسن ابن پیامبری. گفتن زاده اسدالله قالبی، صبح جمال چه شد همه دیدن حیدری. میخواستن پیش همه کوچکت کنن، کوری چشم عایشه از همه سری. کار خداست این که پیامبر پسر نداشت، وقتی تویی نیاز ندارد به دیگری. نسل مطهر نبوی نسل دختریست، با این حساب تو حسن ابن پیامبری. گفتن زاده اسدالله قالبی، صبح جمل که شد همه دیدن حیدری. میخواستن پیش همه کوچکت کنن، کوری چشم عایشه از همه سری. یک روز عشق و گریه برای تو می کند، با 60 روز عشق حسینی برابری. ای ارشد تمام پسرهای فاطمه، ای اولین حسین سهرهای فاطمه. ای آسمان تر از همه، بالا تر از همه، ای بیکران تر از همه، دریا تر از همه. دیدیم از تمام جهان مرده تر شدیم، پس آمدیم پیش مسیحا تر از همه. تو زودتر به دامن زهرا نشسته ای، پس این تویی تو بچه زهرا تر از همه. ما آقا جان، ما از تو هیچ وقت نفرما ندیده ایم، ای جمله همیشه به فرماتر از همه. ما سال هاست، ما سال هاست، ما سال هاست ره گذر کوچه توییم، مانند یک فقیر سر کوچه توییم. دل بدیم به این چند خط، خیلی کیف کرده. مهتاب چشمهای تو خورشید پرور است، هر کس که طالعش حسنی نیست کافر است. چشمان پرستاره ای حضرت تو نه، عبدالله نجیب تو خورشید پرور است. اصلا نیاز نیست، اصلا نیاز نیست قیامت به پا کنی، یک قاسمی خدا به تو داده که محشر است. یک قاسمی خدا به تو داده که محشر است. اصلا شما نیاز نداری به معرکه، وقتی لب سکوت تو شمشیر حیدر است. قسمت نبود تا که ببینن مردمان بازوی تو ادامه فتاق خیبر است. فردا ملک، به به به، فردا ملک به نام تو تکبیر میزند. صاحب زمان به جای تو شمشیر میزند. فردا ملک به نام تو تکبیر میزند، صاحب زمان به نام تو شمشیر میزند. ایتی که آخرش رو نتیجهشو ببینیم. امشب اگر نگات هوای قرن کند، امید می رود که نگاهی به من کند. زیبنده است بال و پر صد فرشته را، زهرا به بافد و تن تو پیرهن کند. آقا جان کشتی بگیر پیش همه با برادرم، کند، شاید کسی بیاید و جانم حسن کند. کشتی بگیر، کشتی میگرفتن با ابی عبدالله، همه اهل خانواده نشستن. مادرها هم اینجور موقع ها خیلی دقیقن ظریفن، ببینن بابا چجور رفتار میکنه، شوهر چجور رفتار میکنه. قاعده هم اینه، همیشه هم همینجوری بوده، گرچه فاصله امام حسن و امام حسین یک سال هم نیست، 9 ماه. زبس شوق شهادت در سرش بود، ره 9 ماه را 6 ماه پیمود. ابی عبدالله دیگه. اما به هر حال قاعده اینه، هر جا دوتا برادر با هم دیگه کشی میگیرن یا دوتا بچه کشی میگیرن، معمولا همه دوروبری ها کوچیکتره رو تشویق میکنن. همه اهل خونه امیر المؤمنی حضرت زهرا خواهرا صدا میزدن جانم حسین، ماشاءالله حسین، آ قربونت برم حسین. یه وقت شروع کرد پیغمبر به سینش میکوبید، هی صدا میزد جانم حسن، جانم حسن. بی بی سوال کرد بابا جان، یا رسول الله چی شد شما حسنم رو تشویق کردی؟ فرمود دخترم نگاه به باباش کردم، دیدم صدا میزنه جانم حسین. نگاه به شما کردم، شما هم صدا میزدی جانم حسین. همه نشستن، دخترم همه صدا میزدن جانم حسین. نگاه کردم از زمین تا عرش خدا، ملائک مؤدب سفیس دادن، دست به سینه همه صدا میزنن جانم حسین. دخترم دیدم حسنم خیلی قریبه، برای او صدا زدم جانم حسن. کشتی بگی پیش همه با برادرت، شاید کسی بیاید و جانم حسن کند. آره والا چقدر غریبی آقا، با جاست اگر خون خورد از درد طبیبی، کم در بلد مردم بی درد طبیب است. این عزت توس میبینی شبا حرم تو چه حال و هوایی، گنبد گلسه آقا میبینی، نور افشانی ها رو میبینین. این عزت توس آن غم جان کاه مدینه، من در عجبم این چه فرازان چه نشیب است. امام رضا بر منکرش لعنت که شما غریب الغربا، اما تو وادی شعر یه حرف کوچیک با شما دارم آقا جان. آقا جان از غربت دور از وطنان هیچ غمی نیست، ای وای بر آن مرد که در خانه غریب، ای وای، ای وای بر آن مرد که در خانه غریب است. حسن